الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. لعنة الله على أعدائه أجمعين. اللهم كن بوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفضلا عندك. إن شاء الله خدمتك مجلس ما رو مورد لطف حضرت قرار بدهد و قلوب ما رو به محبت و معرفت حضرت منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ابتداعا اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدا متعال توفیق بهره‌مندی از این فرصت ها رو به همه ما عنایت کنه. از اهل رجب و شعبان ان شاء الله شهر الله باشه. قراری که دوستان فرمودن و زنشون ما خدمتتون باشیم، یه دور مبانی فکری که میتواند چارچوبه های تمدن دینی رو تبیین بکنه، خدمت عزیزان مورد گفتگو قرار بده. البته بعد از این عنوان خیلی گسترده و پردامنه است، همه بحث‌ها و زوایای اون رو در این مجال‌های کوتاه نمیشه مورد بحث قرار داد. حتی از وسع حقیقی هم که قطعا بیرون از وسعه جمع هم ممکنه خارج بشه و از کارهای گسترده تری انجام میگیره، ولی یک چارچوبه های کلی فکری که میتواند بنیان های یک اندیشه تمدنی شکل بده انشاءالله موضوع بحث قرار میدیم. قبل از بحث من ابتدا ضرورت کار رو تقدیم کنم خدمتتون که در شرایط کنونی چه ضرورتی اقتضا میکند که ما این بحثا رو به طور جدی پیگیری کنیم. یک درگیری تاریخی بین جبهه حق و باطل وجود داره و در واقع بین جبهه انبیا و فرائنه تاریخ، مستقبلین تاریخ، یک درگیری تاریخی است. این درگیری مربوط به زمان ما یا دوران خاص نیست، این درگیری وجود داره. موضوع درگیری هم بر سر منابع مادی و منافع طبیعی نیست، بلکه اصل و اساس درگیری بر سر پرستش خدای متعال هست، بر سر خدا پرستی و استکبار در خدا در مقابل خدا متعال و نفس پرستی است. البته این بحث انشاءالله بعدا در ادامه بحث مباحث فلسفه تاریخ که رسیدیم بیشتر بحث میکنیم که موضوع اصلی و نزاع اصلی که در تاریخ وجود داشته نزاع بین انبیا و فرائن است و موضوعش هم ایمان و کفر، پرستش خدا متعال و استکبار در مقابل خدا متعال است. میدونید در مقابل روی کردهای دیگهی که تعارضات اصلی تاریخی رو بر محور دیگهی تفسیر میکنن، مثل اینکه روابط تولیدی رو مبنای شکلگیری طبقات اقتصادی و طبقات اجتماعی و طبقات اجتماعی هم موضوع اصلی درگیری قرار میدن و در این نگاه قاعدتا موضوع اصلی این درگیری بین جبهه حق و باطل و ایمان و کفر هست. و این تعارض تاریخی رو به پیچیدگی هم بوده. در دوران ما یکی از مظاهر اصلی این درگیری بین تمدن غرب و تمدن جدید و اسلام هست. که به ویژه بعد از به قول خودشون رنسانس و نوزایی که در غرب اتفاق افتاد و این تمدن به نقطه شکوفایی و اوج خودش رسید، این درگیری آشکارتر شده. تمدن غرب میدونید اگر لایه های ما بخواییم برش تعریف کنیم میشود این چند لایه رو ذکر کرد. یکی لایه به اصطلاح ایدئولوژی بنیادین این تمدن هست که من مقصودم از ایدئولوژی یعنی ایده هایی که ایده های اساسی این تمدن هستند و اهداف اساسی این تمدن رو روشن میکنن و تبدیل شدن به یک ایده های اجتماعی که جامعه به دنبال دستیابی به اون ایده هاست. یعنی به تعبیر دیگه ایجاد انتظارات اجتماعی که عمیق‌ترین لایه این تحول تمدنی رو اگر ما بخواییم بررسی کنیم تو همین لایه هست که اون ایده های اجتماعی تغییر کرده. جامعه به دنبال یک ایده های خاصی است که حالا اگر بخواییم اونها رو نام ببریم، اصول بنیادینش مثل عرض کنم اومانیسم، لیبرالیسم، راسیونالیسم یا در یک کلمه عرفی سازی سکولاریسم هست. بله. یعنی یه تمدنی شکل گرفته مبتنی بر اصالت خود انسان. این اصالت انسان هم متفاوت با اون کرامت انسانی است که انبیا ازش صحبت میکنن. بحث این است که خود انسان نداره حق و باطل هست. حق و باطل به خود انسان برمیگرده. برای انسان پایگاهی برای ارزش گذاری نیست که انسان میخواد نسبت به اون ارزش ها به اصطلاح متعبد باشه. همه ارزش ها رو خود انسان ها معین میکنن و به نظر من روح هومانیزم همین است که یعنی انسان خودش مدار همه ارزش ها و حقایق هست و بعدم طبیعتاً به دنبالش آزادی‌های فردی، به دنبالش جایگزینی عقلانیت و خودبنیاد به جای مفاهیم ارزشی و قدسی که انبیا بیان می‌کنن، تعالیم انبیا و در نهایت ایجاد یک جامعه‌ای با مناسبات عرفی بدون استناد و اتکای به آموزه‌های دینی و تعالیم انبیا. یکی لایه جامعه غربی است. جامعه غربی جامعه است مبتنی بر این اصول به دنبال حاکمیت انسان به همین مفهومی که عرض کردم، به دنبال آزادی های فردی انسان به ویژه از مفاهیم قدسی و تقیدات معنوی است، به دنبال حاکمیت عقلانیت خودبنیاد انسان به جای آموزه های دینی است و شاخصه های دیگه که برای این تمدن گفته شد که به نظر من عمدش اینها هستن که اینها منتهی میشه به عرفی سازی زندگی انسان. به جای اینکه زندگی انسان مبتنی بر ارزش های قدسی شکل بگیره، کاملا زندگی اجتماعی انسان لااقل زمینی شکل میگیره دیگه. اون مفاهیم و آموزه ها کنار گذاشته میشه، حضور مفاهیم قدسی، حضور ادیان الهی، دخالت انبیا، عالمان دینی، معارف دینی در عرصه حیات اجتماعی دفع میکنه و هست میشه آرام آرام از عرصه حیات اجتماعی، که البته این کارم با یه تدبیر و برنامه ریزی در یه فرایندی اتفاق افتاده، چالش هایی هم در خود غرب ایجاد کرده. مرحله دوم مرحله فلسفه سازی است. یک تفکرات بنیادین فلسفی رو که میتواند یک پایگاه عقلانی از کنم سیالی برای این ایده ها ایجاد بکنه، اون تفکر فلسفی رو بس دادن، فلسفه ها شکل گرفته و به دنبال او انقلاب علمی شکل گرفته، علوم مدرن پیدا شدن که خود اینها دوران های متفاوتی داره و بعدم از کنم فناوری ها و تکنولوژی و صنعت و انقلاب صنعتی و بعدم تغییر ساختارهای اجتماعی و ایجاد ساختارهای مدرن. خب یک جامعه مدرنی شکل گرفته با این مختصات که دارای ایده های خاص، تفکر فلسفی خاص، نظام دانشی خاص، فناوری ها و تکنولوژی خاص و ساختارهای اجتماعی خاص و در نهایت دارای سبک زندگی خاصی است که مردم به شیوه خاصی زندگی میکنن. خب این تمدن غربی که ایده دین زدایی از عرصه حیات اجتماعی رو داشته و البته گاهی تعارض با دین رو هم پنهان میکنن، ولی در واقع دنبال حذف دین از عرصه زندگی بشر بوده، تمدن خودش رو شکل داده، تدریجا نقش معنویت، نقش مفاهیم قدسی رو در زندگی عمومی و اجتماعی انسان کمرنگ کرده و پا به عرصه خصوصی هم گذاشته و حتی تا جایی که میدونسته عرصه خصوصی زندگی انسان ها رو هم به همین شکل سامان داده و به جای دین عناصر جایگزین تعریف کرده. یعنی حتی اگر حوزه خصوصی رو واگذار به دین میکرد خوب بود، اون اثر هم آرام آرام تحت سیطره خودش در آورد. بعدم میدونید که این تمدن داعیه عبور از مرزهای جغرافیایی خودش رو داشته و آرام آرام وارد حوزه فرهنگ‌های دیگر از جمله دنیای اسلام شده. خب از آغاز ورود این تمدن و این فرهنگ به دنیای اسلام موضع گیری ها و مواجه هایی با این تمدن وجود داشته، درگیری هایی بوده و مواجه های مختلفی هم با این تمدن وجود داشته. خب میدونید گروهی بودن که این تمدن رو پذیرفتن و حتی آرمان های اساسی او رو هم قبول کردن و تلاش کردن که مناسبات اجتماعی خودشون رو به سمت تمدن غربی سوق بدن و به تعبیر دیگه مسیر طی شده به وسیله غرب رو که تجربه کردن همون مسیر رو طراحی بکنن و جامعه خودشون رو در همون مسیر به حرکت در بیارن. این یک تفکر بوده. خب طبیعتا چالشی بین تفکرات مذهبی، اعتقادات مذهبی، فرهنگ دینی جامعه با این نوع برنامه ریزی پیش می آمده. تلاش کردن که تو این تعارض و چالشی هم که پیدا میشه درگیری رو به نفع جریان مذهب، به نفع جریان تمدن جدید حل و فصل کنن. از اون دوره‌ای که با ایده ترقی وارد دنیای اسلام شدن که ترقی خواهی در مقابل گرایش مذهبی قرار گرفت، تلاش کردن که برنامه‌ریزی کنن به سمت ایده هایی که به اصطلاح خودشون در یک کلمه با ترقی از او یاد می شود و جامعه رو به سمت اون اهداف به حرکت در بیارن. و طبیعتا اگر چالشی در جامعه پیدا می شود بین فرهنگ مذهبی جامعه، فرهنگ سنتی جامعه با این تحولات اجتماعی، به نحوی این چالش ها رو به نفع جریان ترقی و جریان نوسازی جامعه، جریان تجدد و جریان از کنم مدرن سازی جامعه حل بکنه. این یه روی کرد بوده که خب طرفدارانی هم داشته، میدونید در فقط کشور ما نیست، در کل دنیای اسلام یه سری مواجهه اتفاق افتاده به خصوص در محدوده حاکمیت فرهنگ اهل بیت و دنیای تشیع. خب این یک روی کرد بوده. روی کرد دیگری که وجود داشته روی کردی بوده که این تمدن رو میپذیرفته منتها خوب و بد میکرده. تلقیشون این بوده که این تمدن یک مجموعه است که میشود تجزیه کرد، تفکیک کرد به خوب و بد. خوبهای او قابل نسخه برداری است، بعد او رو باید کنار بگذاریم و طبیعتا مثبتاتی که جامعه خود ما داره و ارزش‌های دینی رو ترکیب کنیم با مثبتات تمدن غرب. بنابراین ما می‌توانیم بخشی از این تمدن رو در حکمیته فرهنگ خودمون به کار بگیریم و در مسیر فرهنگی خودمون از او استفاده بکنیم، در مسیر جامعه دینی از او استفاده بکنیم. این تلقی دوم بوده که تلقی اکثری هم هست، تلقی غالب و رایجی بوده. به ذهن می آمده مثلا ما میتونیم از تکنولوژی مدرن استفاده کنیم، اگر یه جایی هم آفتی داشتون آفتش کنترل بکنیم، اگر یه جایی با ارزش های دینی در تعارض بود اونجا محدود بکنیم رو. ولی می شود از دانش غربی، از تجارب غربی ها، از کنم فناوری ها و تکنولوژی غربی، حتی از محصولات مدرن می شود استفاده کرد. و تلقی هم این بوده که حقیقتا این تمدن خوب و بد داره، بخشش خوبه بخشش بد، و اون چه خوب است ما از او استفاده میکنیم و اون چه بد هست کنار میذاریم. این هم رویکرد دوم بوده که میگم رویکرد غالب هم هست. و این تعاملی هم که بین این تمدن به دنیای اسلام برقرار شده آرام آرام عمیق‌تر شده. یعنی ابتدا می‌بینید یه سلسله محصولات مدرن وارد جامعه اسلامی شده، بعد مثلا دارالفنون‌ها آمدن، دانش مدرن آمده، بعد ساختارهای اجتماعی به دنبالش تغییر کردن، مناسبات سیاسی تغییر کردن. فرض کنید مثلا نهضت مشروطه به پا شده برای تغییر نظام سیاسی جامعه. این تعامل دائم عمیق‌تر هم شده. اینطور نیست که فقط غرب دنبال این بوده که محصولات مثلا فرهنگی خودشو یا محصولات اقتصادی خودشو بیاره در کشور ما و ما مصرف کننده این محصولات بشیم، بلکه آرام آرام به سمتی رفتن که لایه‌های عمیق‌تر تمدن خودشون رو هم در کشورهای اسلامی، دنیای اسلامی نفوذ بدن و عمق تفکر خودشون، عمق تمدن خودشون رو در جامعه های رقیب خودشون، در جامعه مقابل خودشون محقق بکنن. یعنی به این سمت حرکت میکردن دیگه. این تعامل هرچه عمیق‌تر میشده یک تفکر سوم از دلش بیرون میامده. هرچقدر نفوذ غرب بیشتر میشده و تو این نفوذ لایه‌های عمیق‌تری از دنیای اسلام در معرض مواجهه با تمدن غرب قرار می‌گیره، تعبیر بهتر در معرض تهدید تمدن غرب قرار می‌گیره، از دلش یک رویکرد سوم بیرون آمده. یعنی فرض کنیم مثلا نگاه به تمدن غرب یه موقع نگاه ساده‌ای بوده، تلقیشون این بوده که غرب عبارت است از همین محصولات مصرفی، غرب یعنی برق، یعنی ماشین، یعنی از کنم نظم خیابانی و امثال اینها. خب طبیعتاً به نظرشون می آمده که اینها هیچ تعارضی با دین نداره، اگر یه جایی هم تعارض داشت اصلاح میکنه. کم کم متوجه شدن این نیست غرب. غرب مثلا صرفاً محصولات صنعتی نیست، بلکه عبارت است از یک انقلاب صنعتی. غرب صرفاً یک تکنولوژی نیست، بلکه یک نظام سیاسی خاص هست، یک نظام فرهنگی خاص هست. چون میدونید این جزء اصول مسلم هست دیگه، که اون چیزی که امروز ازش به عنوان توسعه یاد میکنن و در گذشته به عنوان ترقی ازش یاد میکردن، حالا امروز جامعه تر و پیشرفته ترش رو با عنوان توسعه همه جانب ازش یاد میکنن، این صرفا یک انتقال تکنولوژی که نیست. یعنی اینجور نیست که شما اگر یه جامعه که به قول آقایون تو این تقسیم بندی توسعه نیافته است بخواید به توسعه برسونید، از طریق انتقال تکنولوژی بتونید توسعه ایجاد کنید. اینجوری نیست که صرفا انتقال تکنولوژی مبدا توسعه بشه. فرض کنید یک کشوری که از راه اون کشور عقب افتاده است، تو ادبیات قوم میگم، شما بخواید تکنولوژی پیشرفته ای که در یک کشوری مثلا فرض کنید مثل ژاپن هست یا به اصطلاح امروزی ها در کره جنوبی و امثال اینا هست، شما بخواد این انتقال تکنولوژی رو بدید به اون کشور بگید توسعه واقع شد، اینجوری نیست. بلکه همه لایه های جامعه متناسب با او باید تغییر کنند. توسعه تحول همه جانبه است که منتهی به آرمان توسعه میشه، یعنی منتهی به رشد دائم تزاید ثروت و سرمایه میشه، که از جمله این است که باید بافت انسانی تغییر کنه. بافت انسانی یک جامعه باید متناسب با توسعه تغییر کنه. این بافت به لحاظ روحی، به لحاظ دانش، به لحاظ مهارت ها، به لحاظ فرهنگ باید تغییر کنه تا بشود انسان توسعه. اگر انسانی که توی جامعه زندگی میکند آحاد این جامعه به قول آقایون توسعه یافته نباشند، شما نمیتونید از طریق توسعه تکنولوژی یک جامعه توسعه یافته درست بکنید. بافت انسانی این جامعه متناسب با این تکنولوژی نیست، اقتضاعات این تکنولوژی هم نمیتونه مراعات بکنه. پس باید یه تحول انسانی اتفاق بیفته، باید در نظام و ساختار سیاسی این جامعه یه تحولی اتفاق بیفته. فرض کنید نظام پادشاهی با اقتضاعات خودش به هیچ وجه نمیتواند حامل اقتضاعات توسعه غربی باشه، بلکه اگر بناست توسعه غربی از مدخل توسعه اقتصادی وارد یه جامعه بشه، حتما باید متناسب با او توسعه سیاسی هم اتفاق بیفته، متناسب با او توسعه فرهنگی هم اتفاق بیفته، ارتکازات و باورهای اجتماعی هم باید متناسب با او تغییر کنه. با تمام پیچیدگی هایی که باورها و فرهنگ جامعه دارن باید دستخوش تحول بشه. فرض کنید جامعه‌ای که معتقد به معاد و خداپرستی و معتقد به زهد در دنیا و با یه ادبیات بیشه ایست، این به هیچ وجه به سادگی زیر بار جریان توسعه نمیره. توسعه غربی، شما باید این فرهنگ رو تغییر بدید. بنابراین توسعه یعنی یک برنامه ریزی جامع و همه جانبه برای تحول همه عرصه ها و لایه های اجتماعی. اگر چنین اتفاقی بیفته که شما بتونید یک جامعه رو همه ابعاد و همه زوایا و همه عرصه ها و مقامات این جامعه، اعماق این جامعه رو دستخوش یک تحول بکنید متناسب با آرمان های خودتون، میتونید بگید جامعه رو به سمت اون توسعه مطلوب هدایت کردید. غرب طبیعتاً این کار رو انجام داده. غرب ابتدا از دریچه محصولات فرهنگی نفوذ کرده، در محصولات مصرفی نفوذ کرده در دنیای اسلام، بعد این نفوذ رو آرام آرام تعمیق کرده. فرض کنید یه موقعی اول دعوا سر این بود که آیا از برق استفاده کنیم یا نه، استفاده از این برق خوبه بده، چه فوایدی داره چه مضراتی داره، استفاده از ماشین چطور، بحث اینها بوده. استفاده مثلا از بلندگو جایزه یا نه، استفاده از مثلا آب بهداشتی جدید با شبکه آبرسانی مثلا مدرن جایزه یا جایزه نیست، ابتدا اینا مطرح بوده دیگه. گاهی مقاومت هایی در مقابلش میشده، این مقاومت ها مقاومت های بسیط بوده، یعنی فرض کنید میگفتن آب استفاده از برق جایز نیست، ساده هم برخورد میکردن. خب این استقامت ها دوام نیورده و تحقیقا در مقابلش هم یه جریان کلی بوده که آقا مگر اسلام با آسایش و رفاه و ترقی انسان مخالفه؟ نخیر اینجوری نیست، پس بنابراین اسلام با اینا مخالف نیست و یه مواجهه حد اقلی فقهی باش میشده و بعد مثلا حکم میشده به این که حلال است. ولی کم کم ببینید از این حد گذشته، عرض کردم به دنبالش بحث دانشگاه و دارالفنون و تغییر نظام علمی کشور و بعد به دنبالش تغییر نظامات سیاسی و ساختارهای سیاسی از ساختارهای به قول خودشون استبدادی و سمت ساختارهای دموکراتیک و امثال اینها، یه مجموعه تحولاتی طراحی شده که هرچه نخبگان دنیای اسلام، نخبگان دنیای تشیع با این مجموعه مواجه شدن، نگاهشون نسبت به این امر تغییر کرد. لذا میبینید مثلا اول عده‌ای طرفدار مشروطه بودن، بعد آرام آرام وقتی پرده کنار رفت متوجه شدن نه، مسئله صرف این که مردم آزاد باشن و آزادی مردم در مقابل استبداد نیست، بلکه امر دیگری است. بحث این است که جامعه به سمت لیبرالیسم حرکت بکنه که به معنی آزادی انسان از همه تبعیضات است و نهضت مشروطه مقدمه تحولات عمیق‌تری است. هرچه زوایای این انبرشون بیشتر آشکار شده و پیوستگی این مجموعه تحولات و عمق این مجموعه تحولات مشخص شده، موضوع گیری ها متفاوت شده. شما از کسانی دارید که مقابل مشروطه ایستادن، گفتن مشروطه به این کیفیت قابل دفاع نیست، مشروطه باید مشروعه باشه، یعنی اگر تحولاتی در ساختار قدرت پیدا میشه باید حتما مقید به چارچوب‌های شرعی باشه، تا کسانی که بالاصاله با عرض کنم مشروطه‌گری مخالفت کردن و گفتن اصلا حقیقت مشروطه یک تحولی است که به هیچ وجه دینی شدنی نیست، مثل مرحوم میرزا صادق تبریزی مجتهدی که عرض کنم این آقایونی که در طالقان هستن، طالقانی ها در روستای طالقان مقلد ایشون هستن دیگه، ایشون از کسانی است که به شدت مقابل مشروطه ایستاده و حالا یه تشبیه های خیلی تندی هم داره ایشون که میگن به هیچ وجه اصلا مشروطه مشروع شدنی نیست، نمیشود شما مشروطه رو مشروع کنید، از اساس با مشروطه مخالفن. حالا آثار ایشون هم آرام آرام داره در دسترس قرار میگیره، چاپ میشه، مطالعه بفرمایید. پس بنابراین این رویکرد دوم که رویکرد غرب خوب و بد و خوب و بد کردن غرب هست، هرچه به عمق مدرن شدن جامعه نزدیکتر شدیم و مدرنیزاسیون ابعاد خودش و اعماق خودش رو بیشتر ظاهر کرده، یک رویکرد سومی در مقابل شکل کرد این است که این تمدن یک مجموعه به هم پیوسته است با مبانی و عرض کنم بنیانهای خودش، با اهداف و آرمانهای خودش که قابل کپی برداری بر دنیای اسلام نیست و نمیشود به هیچ وجه این تمدن را اسلامی کرد. مثلا اگر بخوایم سه رویکرد اصلی در مقابل جریان تجدد رو ارزیابی بکنیم، این سه رویکرد میشوند یکی رویکردی که معتقد است به تمدن غرب و تمدن غرب رو تنها راه پیشرفت و تعالی و حتی سعادت بشر میدونه، میگه سعادت مندی بشر در این است که این مسیر طی شده ای رو که در این قرون در غرب طی شده دیگران هم طی بکنن و اون فرایند پیچیده تجربه شده رو به شکلی در کشور خودشون در جوامع خودشون مهندسی بکنن که جوامعشون بشون جوامع مدرن. این یک ایده. و اگر اقتضای او تغییر در عرصه فرهنگ، فرهنگ بومی، فرهنگ مذهبی جامعه و سنت‌های جامعه بود، ابا نکنن اون فرهنگ‌ها و سنت‌ها رو در مسیر تجدد تغییر بدن. حتی شما دیدید تو دوره‌های اخیر بعضی از روشنفکرهای دینی تلاش کردند که منطق تحول معرفت دینی به نفع جریان توسعه و تجدد رو هم تبیین بکنن که معرفت‌های دینی چگونه می‌شود در فرایند تجدد و توسعه تغییر کنن که هماهنگ با مدرن سازی باشن. در واقع این چالش و تعارضی که بین فرهنگ مذهبی جامعه و مدرن سازی هست که تبدیل به بحران اجتماعی میشه، چجوری میشه این بحران رو حل کرد؟ گفتن باید معرفت‌های دینی رو متناسب با توسعه تغییر بدیم و منطق این کار رو هم، منطق تحول معرفت دینی رو هم حتی تلاش کردن تولید بکنن که نظریه قصد و بست یه نمونه از اون اندیشه هایی است که تحول معرفت دینی به نفع توسعه از کنم مدرن رو مغنم میکنه. میگه چجوری معرفت‌های دینی به نفع علم همراه با توسعه علم، همراه با تحول علم، تحول تکنولوژی، تحول سبک زندگی تغییر بکنه که چالشی بین معرفت‌های دینی و اقتضاعات جریان تجدد و مدرن سازی پیدا نشه. این یک رویکرد که این رویکرد عنایت دارید توجه داره به این که جریان تجدد یک جریان به هم پیوسته دارای عمق و سعت ابعاد و درجاتی است و معتقد است که قابل تجزیه به راحتی نیست، ولی تقریبا تمامیت این جریان رو به رسمیت میشناسه. دنبال خوب و بد کردن و اصلاح کردن و تغییرات نیست. اگرم در دورانهای جدید گاهی بومی سازی جریان تجدد رو مطرح میکنند، یعنی جریان توسعه گرایی با توجه به تکثر فرهنگی اتفاق میفته در دورهای اخیر که میگن ملاحظه تکثرات فرهنگی باید بشه، این به معنای این نیست که میگن یک عرصه رو ما باید برای فرهنگهای دیگر خالی بگذاریم. میگن بعد اون فرهنگی که فرهنگ اساسی است، فرهنگ توسعه باشه، فرهنگ تجدد باشه، فرهنگهای دیگر به عنوان اقتضائات موجود در نظر گرفته بشن، ملاحظه بشن. شما یه نسخه واحد برای همین جوامع ننویسید. فرایند مدرن سازی، فرایند یک تحول همه جانبه است، متناسب با اقتضائات جوامع، اقتضائات فرهنگی سیاسی اقتصادیشون، اقتضائات مذهبیشون، متناسب با اونا شما باید برنامه ریزی کنید. ولی این برنامه ریزی معطوف به یک فرهنگ مسلط و فرهنگ واحدی است که بناست همه این جوامع به اون سمت حرکت بکنن. منطقه اینطوری نیست که شما مختصات جوامع رو در نظر نگیرید به ویژه مختصات فرهنگیشون. این تکثر فرهنگی موجود رو باید ملاحظه کنید و برنامه ریزی توسعه متناسب با این تکثر فرهنگی موجود باشه. شما برای جامعه ایران یه برنامه ریزی توسعه باید داشته باشید. این برنامه ریزی غیر برنامه ریزی برای کره جنوبی است، غیر برنامه ریزی برای مثلا کشورهای آسیای غربی است، آسیای شرقی است، جنوب شرقی آسیا است. متفاوتن. چرا؟ چون فرهنگاشون متفاوته، اقتضائات متفاوتی دارن. این اقتضائات رو شما در نظر بگیرید. این تقریبا آخرین رویکرد در توسعه و مدرن سازی است که میگن باید با توجه به تکثر فرهنگی اتفاق بیفته. بنابراین نگاه بکنید، این یک رویکرد هست که به دنبال این است که در واقع همه هویت ها در یک فرایند توسعه به نفع توسعه گرایی تغییر کنن، ولو اینکه این تغییرات یه تغییرات آرام همراه با توجه به اقتضائات بومی اون جوامع و فرهنگ‌های مختلف هست. رویکرد دوم رویکردی است که این نگاه رو به توسعه نداره، احساس میکند که جریان مدرن سازی یه جریانی است که عرصه‌های متفاوتی داره. بعضی از عرصه‌ها در فرآیند نو شدن و مدرن شدن عرصه‌های مطلوبی هستند و بعضی هم نامطلوب. باید خوب و بد کرد و ما ترکیبی از ارزش‌های فرهنگی خودمون، از ارزش‌های سنتی خودمون با عرض کنم جریان توسعه و تجدد رو باید فراهم بکنیم که در او هم توسعه به اصطلاح معیشت اتفاق میفته، هم سعادت اخروی تأمین میشه. از ترکیب این دو جریان چنین اتفاقی حاصل خواهد شد. این هم رویکرد دوم است که میدونیم طرفداران کثیری داشته، الان هنوز هم طرفداران فراوانی داره. و رویکرد سومی که به تدریج پیدا شده و یه تیپ هست و عمق هم پیدا کرده این است که نه، جریان تجدد، جریان توسعه غربی یک جریان به هم پیوسته دارای اعماقی است که اگر بخواهید در اون مسیر حرکت کنید باید همه عرصه‌های اجتماعی رو به نفع اونا دستخوش تحول بکنید و به همین دلیل توسعه تمامیتش، چارچوبه‌های اصلیش در تعارض با فرهنگ ادیان از جمله فرهنگ اسلام و مکتب اهل بیت است و نمی‌شود توسعه را اسلامی کرد. توسعه غربی قابل اسلامی شدن نیست. اون برنامه ریزی جامعی که اتفاق میفته برنامه ریزی است که به هیچ وجه اسلامی شدنی نیست. شما به سمت ایجاد یک جامعه دینی و به سمت ایجاد یک تمدن دینی باشید. خب این رویکردها بوده، به ویژه عنایت کنید بعد انقلاب اسلامی رویکردها شفافتر شده. به نظر من انقلاب اسلامی تنها انقلاب حقیقی است که بعد از رنسانس در جهان اتفاق افتاد و دقیقاً نقطه مقابل جریان رنسانس هم. اونها به دنبال نفی قدسیت و معنویت، نفی دخالت انبیا در عرصه حیات اجتماعی بشر بودن، می‌خواستن تمدن آری از دین بسازن و سعادت بشر رو در اعراض از دین، در رویگردانی از دین در عرصه حیات اجتماعی. و این رو با بیان‌های مختلفی هم گفتن، مکاتب مختلفی هم دارن، اون مکاتب هر کدام به نحوی همین رو در دنبال می‌کردن. انقلاب اسلامی به عکس هست، دنبال این هست که یک گفتمان جدیدی رو در جهان ایجاد بکنه و اون گفتمان، گفتمان عدالت معنوی است، گفتمان پیشرفت همراه با معنویت، گفتمان سعادت همراه با پیروی از انبیا است، یک گفتمان جدیدی است. به دنبال این بوده که به اصطلاح راه دیگری رو در جهان باز بکنه در مقابل این تکراهی که اینها در جهان ایجاد کردن، یه مسیر دیگری رو باز بکنه پیش روی بشریت که در این مسیر بشریت برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به امنیت، به رفاه، به عدالت نیازمند به مبارزه با دین و معارضه با دین و کنار گذاشتن آموزه‌های دینی نباشد، بلکه مسیر رو دنبال بکنه که زیر سایه هدایت انبیا به سمت سعادت و پیشرفت و تعالی حرکت بکنه. خب به نظر میاد این یک کلمه ساده است، ولی خیلی معادلات رو تغییر میده. اگر بناست آموزه های دینی در مسیر سعادت بشر تو همین دنیا نقشی پا بکنن، طبیعی است که باید در عرصه های مختلف حیات اجتماعی به نحوی ظهور و بروز پیدا بکنن. وقت این سوال پیش میاد که چه اتفاقاتی باید بیفته، چه جوری میشود یه تمدن مبتنی بر دین ایجاد کرد، تو چه مراحلی میشود این مسیری رو که قد طی کرده و یک تمدن مادی رو ایجاد کرده و بعد سیطره بر جهان داده، چه جوری میشود در مسیر مقابل او یک تمدن جدیدی رو احیا کرد، ایجاد کرد که سعادت رو با معنویت تو امان دنبال می کند، عدالت رو با بندگی خدای متعال تو امان دنبال می کند، دنبال عدالت اجتماعی است. می خواد عدالت اجتماعی هم قاعده مند کنه، می خواد ساختارهای عادلانه در جامعه ایجاد بکنه، مناسبات عادلانه ایجاد بکنه، در این حال این عدالت رو هم زیر چتر هدایت انبیا دنبال می کنه، میخواهد بشر رو به امنیت برسونه، اما امنیت تو هم با معنویت، تو هم با پرستش خدا متعال. میخواهد آزادی بشر رو تأمین بکنه، اما آزادی مبتنی بر عبودیت و بندگی رو. میخواهد رفاه رو ایجاد بکنه، اما رفاه تو هم با بندگی رو. خب یک حرف ابتدا هست، ولی اگر بخواد محقق شه الزامات فراوانی داره. چجوری میشود شما یه جامعه رو ایجاد بکنید که این جامعه مسیر تعالی اجتماعی رو طی بکنه، به دنبال پیشرفت باشه اما پیشرفت اسلامی، به دنبال عدالت باشه عدالت اسلامی، به دنبال امنیت باشه امنیت مبتنی بر دین؟ آرام آرام این معادله سخت میشه که عشق آسان نمود اول و افتاد مشکل ها. اول که هم کلمی انقلاب اسلامی میکنیم، قدرت رو از دست عرض کنم یک جریان سیاسی میگیریم، تمام میشه کار دیگه، حتی اکثر این رساله هم داریم، به این رساله عمل میشه و همیشه اسلام میشه. تلقیه ها این بود دیگه، واقعا کم کم معلوم شد نه این راهی که درش قدم گذاشتیم یک راه خیلی عرض کنم طولانی با الزامات بسیار جدی است. ارائه یک راه جدید به بشر، ارائه یک سبک زندگی جدید به جای الگوی توسعه فردی اقتضاعاتی داره، تحولات جدی باید در عرصه فرهنگ اتفاق بیفته، باید علم نوینی تولید بشه، دانش نوینی تولید بشه، باید فناوری های جدیدی تولید بشه، باید فرهنگ دینداری توسعه پیدا بکنه، یعنی فرهنگ مذهب تو جامعه باید از عمق و گستره بیشتری برخوردار بشه. امثال اینا، این اقتضاعات آرام آرام خودشو نشان داد و معلوم شد که اگر ما بخواهیم یک راه جدیدی تشبه بشریت باز بکنیم که واقعا هم سعادت بشر رو تأمین بکنند، هم معیشتش یک معیشت سعادتمندانه ای باشه، این اقتضاعات و الزامات فراوانی داره. پس بنابراین یک تفکر این که ما در چالش بین جبهه حق و باطل تو دنیای معاصر، که این چالش چالش اسلام، چالش اصلیش چالش بین اسلام و تمدن غرب هست، بین مکتب اهل بیت و تمدن غرب هست، و اون حجاب اصلی که الان بر حقیقت و بر معارف حق افتاده حجاب تجدد هست، و ما نمیتوانیم از طریق مدرن سازی به اون سعادتی که ادیان گفتن دست پیدا کنیم، بلکه باید یک مسیر دیگری رو در مقابل او طراحی بکنیم و از یک مسیر دیگری جامعه رو حرکت بدیم تا به اون آرمان‌های دینی دست پیدا بکنیم. یعنی مسیر مدرنیزاسیون مسیر اصلاحات دینی نیست، بلکه اصلاحات دینی باید به عکس از مسیر استحاله دریان تجدد حرکت بکنه، کما اینکه مسیر اصلاحات سکولار و عرفی سازی جامعه از مسیر استحاله دینی جامعه عبور میکنه، به عکس مسیر توسعه دینی پیشرفت اسلامی از مسیر استحاله تمدن غرب عبور میکنه. حالا این اقتضاعاتش چه اتفاقاتی باید بیفته در حوزه دانش، در حوزه فناوری و تکنولوژی، در حوزه تحولات ساختاری جامعه، در حوزه عقلانیت نظری و فلسفی و در حوزه های دیگر چه اتفاقاتی باید تو جامعه بیفته که یه جامعه هم دینی تر بشود، هم سعادتمندانه تر زندگی بکنه، هم هرچه میگذرد درکش از بندگی خدا گسترش پیدا کنه و در یه عرصه های بیشتری خدا رو عبادت بکنه، ظرفیت عبادت و پرستش اجتماعی توسعه پیدا بکنه، و هم در عین این که عبادت توسعه پیدا میکنه، عدالت هم توسعه پیدا کنه، امنیت هم توسعه پیدا کنه، آزادی انسان هم توسعه پیدا کنه، رفاه حقیقی هم توسعه پیدا کنه. این شاخصهایی که ما دنبالش هستیم که اسلام هم اینا دفاع میکنه ازش، اینا توسعه گسترش پیدا بکنه. چگونه میشود جامعه هم هرچه میگذرد بیشتر معطوف به غیب عالم بشه، پرده ها از دل و چشمش بره کنار، به جای اینکه ما بشر رو دعوت کنیم به دنیا و متوکل در دنیا بکنیم و حریص به دنیا بکنیم و شدت روانی به دنیا در او ایجاد بکنیم و حجاب بین او و عوالم غیب رو غلیظ‌تر و شدیدتر بکنیم، سعی بکنیم بشر رو به سمت سعادت، به سمت عبور از مرزها حجاب ها هدایت بکنیم، دائم جامعه مؤمنتر، نورانیتر، مرتبط با عوالم گسترده‌تر، با برنامه‌ریزی‌های جامع‌تر متناسب با عوالم وسیع‌تر و در این حال سعادتمندتر زندگی بکنه. این مسئله خیلی جدی است. شما تو این رویکرد باید ابعاد دینداری رو تعریف بکنید، ابعاد حیات اجتماعی انسان رو تعریف بکنید، الزامات رسیدن به پیشرفت رو تعریف بکنید و این الزامات رو مقید کنید به دینی بودن، الگوی پیشرفت اسلامی، علم اسلامی، تکنولوژی اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، اینها باید طراحی بشه. خب چجوری اینها واقع میشه؟ لذا این روی کرده سوم در بعد انقلاب اسلامی بسیار جدی تر شده، کمایی که روی کرده اول، روی کرده اولا بسیار فعاله و دنبال این هستن که واقعا مدرن سازی رو دنبال بکنم، توسعه غربی رو دنبال بکنم. و میدونید جریان همسوی با غرب در دنیای اسلام هم که غرب رو سرمایه گذاری میکنه برای گسترش تمدن خودش، برای حل کردن این نزاع تمدنی به نفع خودش، برای اینکه تمدن اسلامی رو عرض کنم از پیشرفت باز بداره، همین جریان طرفدار توسعه است. مهمترین سرمایه غرب در مواجهه با دنیای اسلام ادبیات توسعه است. الان اون جریان همسویی که غرب شبکه سازی میکنه و از دیگه دو دهه گذشته طراحی هم کردن شبکه سازی جریان های همسو در دنیای اسلام رو، اون جریان همسو جریان طرفدار ادبیات توسعه است. و مهمترین پایگاه نفوذ تمدن غرب در دنیای اسلام ادبیات توسعه است. خب این سه تا جریان یه دورنمای اجمالیش ارائه شد. حالا بعد بحث بکنیم که این اختلافاتشون کجاست. به همین سادگی که یک کسی مثلا معتقد است که یک جریان فکری معتقد به توسعه غربی است و معتقد است که توسعه غربی تنها راه سعادته، و یک جریان معتقد است که جریان توسعه غربی یک جریان یک پارچه نیست بلکه خوب و بد دارد، ما باید خوب و بد کنیم و جدا کنیم خوبیاشو از بدیاش، و یک جریانی که معتقد است که این جریان توسعه غربی یک جریان به هم پیوسته، یک پیوستار، یک مجموعه به هم پیوسته بزرگ، پازل بزرگی است که به راحتی تجزیه شدنی نیست. ما باید در مقابل مسیر توسعه طراحی مسیر دیگری بکنیم و جامعه رو در یک مسیر دیگری به حرکت در بیاریم که هرچه در مسیر اون هست در اون مسیر پیشرفت میکند به جای اینکه عرفی تر، زمینی تر بشود، آسمانی تر، غیب گراتر، معنویت گراتر، عرض کنم دارای ظرفیت بندگی و پرستش بیشتر بشه و در این حال به سعادت و امنیت و رفاه و آزادی و پیشرفت بیشتری هم دست پیدا کنه. این مسیر سوم در بعد از انقلاب اسلامی که عرض کنم دخالت دین در این مقیاس دیگری اتفاق افتاده و دین مدعی حکومت و مدعی اداره زندگی بشر هست، خیلی جدی‌تر شده. من معتقدم امام رضوان الله تعالی علیه و حتما مقام معظم رهبری طرفدار این رویکرد سوم هست. البته این رویکرد سوم خودش یک طیف هست. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه در منشور روحانیتشون مطالبی دارم. من دو تا نکتهش رو اشاره میکنم. یکی این است که ایشون اونجا میفرمایند که باید نبض زمان در اختیار روحانیت باشد، یعنی اینجوری نباشه که حوادث بر ما پیشی بگیرن، دیگران حادثه ها رو بسازن و ما دنبال حادثه ها حرکت کنیم بخوایم پاسخگوی حوادثی باشیم که اونا ایجاد کردن، پاسخگوی مسائل مستحدثه باشیم. اونا در حوزه اقتصاد مسئله سازی بکنن، بانک ربوی درست کنن، ما بیاییم یه جوری این بانک رو اسلامیش بکنیم. در حوزه سیاست مثلا طراحی نصابدارهای سیاسی جدید بکنن مبتنی بر مبانی خودشون، مبتنی بر دانش‌هایی که فرادست علوم سیاسی هستن، ساختارهای مدرن سیاسی رو ایجاد بکنن، ما بیان پاسخ خوب باشیم ببینیم حالا میشود یه نوعی دموکراسی رو اسلامی کرد. ما نباید منتظر باشیم اونها پیش دستی بکنن و حادثه ها رو اهم از حادثه های کوچک و بزرگ طراحی بکنن و ما پاسخگوی به اون حادثه هایی باشیم که اونها ایجاد کردن، بلکه ما باید نبض زمان در اختیارمون باشه، ما حوادث رو ایجاد بکنیم و اونها به دنبال حادثه ها حرکت بکنن. باز یه تعبیر اونجا دارن، این فهمان استراتژی حاکم بر جهان رو قدرت های استکباری تنظیم میکنن، طراحی میکنن. این کار رو ما باید انجام بدیم. نهاد میکنیم. یعنی بحث این است که تحولات جهان باید مدیریت بشه و راهبری بشه به سمت دیگری، با یک استراتژی های دیگری، سیاست گذاری دیگری، نه اینکه ما باید جریان مدرن شدن رو اسلامی بکنیم. بحث نیست. به تعبیر دیگه ایده جهانی اسلام مدرنیته اسلامی نیست. حالا شما این سه رویکرد رو با هم مقایسه بکنید، فرض کنید این سه رویکرد میخوان یه تصویری از اصل ظهور بدن که جامعه آرمانی اسلامی است. خب رویکرد اول چه تصویر میتونه بده؟ رویکرد اول ناچار ظهور رو تحریف میکنه. دیدید میگن که اون جامعه آرمانی که ما دنبالش هستیم اینجوریه که یک انسان اصل است میاد رو ایجاد میکنه، بشریت خودش آرام آرام به سمت اون جامعه حرکت میکنه. و همین جامعه مدرن، فرآیند مدرنیزاسیون، فرآیند رسیدن به اصل ظهور، دیدید در کلمات ناچار جامعه آرمانی اسلام رو به نفع جامعه آرمانی لیبرال دموکراسی تحریف بکنه، بگه جامعه آرمانی اسلام همون جامعه لیبرال دموکراسی است. اگر در جامعه دموکراسی لیبرالیسم دموکراسی لیبرال محقق شد، چنین جامعه هم جامعه سعادتمند مطلوب انبیا است. عنایت میکنید به اینم آرام آرام به وسیله خود بشر ایجاد میشه، ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم. روی کرده دوم که من نمیدونم قاعدتاً چی میخواد بگه تو اصل ظهور چه اتفاقی میفته. لابد میگن همین تکنولوژی همراه با اخلاق، تکنولوژی اخلاقی میشه. یعنی بعضیشون میگن آقا مثلا این که در روایات هست که مؤمنین با امام خودشون در ارتباطن، امامشون با همه عالم صحبت میکنه، همین رسانه ها. اگر مثلا در بعضی تعابیر داره در کف دست خودشون امام خودشون، من همین ابزارهای مدرن نیست که ساخته شده، مثلا تصویر امام خودشون رو میبینن، خیال میکنن یه به اصطلاح جامعه آرمانی مدرن و اخلاقی است. این هم تصویر دوم. تصویر سوم میگه نفع جامعه ایست بر محور امام، همه شؤونش سبقه ولایت امام داره، بلد الامینه. دیدید بل بلد الامین در قرآن به خود امام، به وجود مقدس نبی اکرم تفسیر میشه. امام ارکان ائمه ارکان البلادن، بلد بر حول امام شکل میگیره، یعنی اخلاق امام میشود وصف جامعه، نه اینکه امامشون امام معصومه. صفت امام جاریه در جامعه میشه، همه جامعه نورانی به نور امام میشود، جامعه دیگری درست میشود، جامعه ای که قیب آلم برش مکشوفه، محشود، مشهود، همه به اصطلاح با ملکوت آلم در ارتباط هم و عقولشون کامل میشه و بقیه خصوصیت که اتفاق میفته. علوم دیگری در اختیارشون قرار میگه، جنس این علم با جنس این علوم متفاوته، کارآمدی دیگری پیدا میکنن. در این حال خبری هم از این پیشرفت و توسعه غربی نیست. یعنی جامعه اصل ظهور از استحاله جامعه مدرن فراهم میشه، نه از اصلاح جامعه مدرن. جامعه مدرن باید استحاله بشود در فرایند ظهور. روی کرده دوم این است که نخیر، جامعه مدرن باید اصلاح بشه. بشر بخشی از راه رو خودش با تجربیات خودش طی کرده، حضرت هم تشریف میارن یه اصلاحاتی بهش میزنن، میشه جامعه اصل ظهور. کرده اول هم اینه که نخیر، این مسیری که داره طی میشه اصلا مسیر رسیدن به اصل ظهوره، همینه، چیزی غیر از اینم نیست. اگر گفتن یه ظهوری است در اونجا، آزادی است، امنیت است، یعنی جاهلی در نمود است. این ایده راجع به ظهور گفتن اینه که من عرض میکنم، نسبت بهشون نمیدم حرفایی که زدن. واقعیت اینه که این سه روی کرد در جهات مختلف با هم متفاوتن. این روی کرد سوم آرام آرام به خصوص با بحرانهایی که برای انقلاب اسلام پیش آمده بیشتر خودشون نشون میده. توی دوره تلقی این بود که خب عرض کردیم انقلاب کردیم، الحمدلله همینقدر که قدرت به دست ما بیفته، آدم های مؤمن بیان بر مصدر اون بنشینن، جامعه دینی میشود. بعد کم کم متوجه شدن که نه اینجوری نیست، یه چیزهای دیگه هم لازمه. کم کم ایده هایی طراحی شد که نه، باید مثلا ترکیبی از دانشگاهیان و حوزویان بنشینن برنامه ریزی جامعه اسلامی رو بکنن. بعد این ایده مثلا تر شد که نه، باید یه آدم های میان رشته ای داشته باشیم که این آدم ها هم علوم حوزوی و هم علوم مدرن رو بلد باشن. این ایده هایی بود که دنبال می شد. بعد با هیچ کدوم از اینا اون واقع اتفاق نیفتاد. کم کم داریم به سمتی میریم که نه، این علوم انسانی ابزار طراحی جامعه اسلامی نیستن. حالا انشالله به اینجا هم خواهیم رسید آرام آرام که این فرقی بین علوم انسانی و غیر اسلامی انسانی نیست. ریاضیات مدرن هم ابزار طراحی جامعه دینی نیست. فیزیکش هم همینطور، ریسیاناتیش هم همینطور. حالا این تفکراتی که در جبهه کسانی که معتقد به تمدن اسلامی و حکومت دینی هستن، این تفکرات هم خودش باید مورد ارزیابی و دقت قرار بگیره و اون تفکر بهتر انتخاب بشه. حالا انشاءالله اگر خدا امکان توفیق داد در جلساتی که ما خدمتتون هستیم یه مقداری بنیانهای فکری روی کرده سومو سعی میکنیم تبیین بکنیم و نگاهشون نسبت به توحید، نسبت به رسالت و خلافت الهی، نسبت به جریان حرکت تاریخ، نسبت به دولت سازی و جامعه سازی انشاءالله این نگاه رو توضیح بدیم تا معلوم شه که مبانی فکری این روی کرده سوم چیست و بعد آرام آرام به سمت توضیح الزامات این روی کرده سوم بریم که حالا اگر بخوام یه تمدن دیگری در مقابل تمدن گسترده غرب ایجاد بکنیم که از مسیر استحاله تمدن غرب به سمت جامعه آرمانی خودش حرکت میکنه، چگونه این اتفاق باید بیفته، کجاها باید دستخوش تحول بشود، کجاها نقطه های حساس و گلوگاه های اصلی کار هستند که اگر در اونجا تحولی اتفاق افتاد امکان حرکت به اون سمت هست. آرام آرام بریم به سمت اینکه انسان های ترازی که میخوان راهبری بکنن حرکت جامعه اسلامی رو، برنامه ریزی بکنن برای حرکت جامعه اسلامی به سمت تمدن اسلامی و عبور به تن جامعه رو از بحران تجدد و به سلامت یه جامعه دیگری با استحاله تجدد در اون تمدن ایجاد بکنن، به تعبیر دیگه تمدن مدرن رو در جهاز حازمه تمدن اسلامی حذف بکنن. اینها چه آدم هایی هستن، چه اطلاعاتی باید بهش برسن، چه آگاهی ها و مهارت ها و ویژگی های انشاءالله بریم به سمت این که اون انسانی که میتواند یا انسان هایی که میتواند گام های اساسی رو در مسیر ایجاد یک چنین تمدنی در مسیر استحاله فرهنگی تمدن قبل در تمدن اسلام بردارن، چه مختصاتی باید داشته باشن، انشاءالله اینها رو خدمتتون عرض می‌کنم. الحمدلله.